خب با یکی دیگه از قصه های بی قصه اومدیم پیشتون. این بار دیگه نمیخوام بگم آی قصه 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 نون و پنیر و پسته، چون قصه‌مون پر از غم و پر از درده. بریم و با هم قصه‌مون رو بشنویم. یه روزی روزگاری بعد از شهادت پیامبر، مردم بدجنس دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن تا وصیت مهم پیامبر رو که درباره جانشینی حضرت علی علیه السلام بود رو زیر پا بذارن. اونها با هم در جایی به نام سقیفه جمع شدن و تصمیم گرفتند خلافت و جانشینی پیامبر رو غصب کنن، یعنی اون رو زیر پا بگذارن، رو اون رو نادیده بگیرن. بعضیا که با اونها مخالفت میکردن مدام مورد هجوم و ضرب و شتم و کتک و ضربات سنگین و حتی آسیب‌های جدی قرار می‌گرفتن و حتی انقدر بعضی‌ها رو ترسونده بودن که اونها جرأت نمی‌کردن مخالفت کنن. بعضی‌ها رو هم با پول خریده بودن. یه دم خودشونو کلاً به اون راه زده بودن و انگار نه انگار که تو روز قدیر خم پیامبر حضرت علی علیه السلام رو به عنوان جانشین خودشون معرفی کردن. روزها می‌گذشت. شهر مدینه که شهر پیامبر بود و خانه حضرت علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا بود، روز به روز داشت وضعیت خطرناکتری به خودش میگرفت. چرا خطرناک؟ چون اون آدمای بدجنس تا کسی رو میبینن که مخالفت میکنه یا او رو میکشتند یا او رو کتک میزدند. یا بریم بقیه‌شو با هم بشنویم. پدر من دیگر خسته شدم. تا کی باید کار کنیم؟ این نخلستان تا بیاید نخلستان شود و خورما بدهد سالهای سال می گذرد.
ای پسر جان کار کن، مگر درخت نخل مثل درخت سیب است که تا بکاری چند سال بعد میوه بدهد؟ باید پای آن صبر کنی. این درخت نخل را بگیر ببینم. نه، آن نهال را میگویم. آری با بیل، کنار پایش را فشار بده تا خوب ریشه هایش زیر خاک قرار بگیرد. پسر جان یاد بگیر، اگر چند روز دیگر سر بر خاک گذاشتم بتوانی نان خودت، خواهرت و مادرت را بدهی.
ای بابا، پدر جان من نمیتوانم. شما بلدید، شما کشاورز بودید، من که سواد این کارها را ندارم. اصلا نه قوه و بازوی شما را دارم نه حوصله این کارها را.
این حرفا بس است، مگر دست خودت است؟ باید کار کنی. دنیا دنیایی نیست که پایت را بروی پایت بگذاری تا برایت نان و خرما و شیر بیاورن. خودت باید تلاش کنی گلیمت را از آب بیرون بکشی. این روزگار روزگاری نیست که با فقرا خوب تا کنند. تا ببینند فقیری و سکه‌ای در جیبت نیست، تو را به بدترین شکل مورد تحقیر و جسارت قرار میدن. فهمیدی؟
پدر راه دیگری نبود؟ مثلا گاوداری، گوسفند داشتن، نمیدانم چوپانی، آخر کشاورزی هم شد شغل. در میان این همه بگیر بگیر حالا ما مانده ایم و این نخلستان.
چه گفتی؟ عمری برای این نخلستان وقت گذاشتم، حالا آمده یک الف بچه به من میگویی اشتباه کردم؟ با این چماق به سرت بزنم تا آدم شوی؟
پدر من که چیزی نگفتم، فقط گفتم الان خستم، زیر این همه بار دیگر توانی برایم نمانده است. هر روز هم که نان جو و یک خرمای ساده.
برو خدا را شکر کن، فقرای این شهر همین را هم ندارند. همین کفران نعمت را می کنید، روزی بر شما سخت در وارد می شود. ای بگیرید، چوب را بیاورید. آره چوب ها را بیاورید. دیگر نمیتوان بیش از این صبر کرد. باید هرچه زودتر به درب خانه علی رفت و از او بیعت کرد. آبروی من دارد میرود. تنها کسانی که ماندن یکی همین علی است. باید هرچه زودتر با خلیفه خدا جناب ابوبکر بیعت کند.
پدر، چند نفر دارن به باغ نزدیک میشوند. آنها با ما چه کار دارن؟ چرا شمشیر و نیزه به دست دارن؟ پدر
من هم نمیدانم. چند روزی است مدینه دیگر حال و هوای گذشته را ندارد. یا با چوب و چماق به سر مردم میزنند یا آنها را میکشند. یا رسول الله، نبودنتان چه بلایی به سر این مردم آورده است. انگار به دوران جاهلیت بازگشته ایم. آنها با ما چه کار دارن؟ ای مرد، آنجا چه میکنی؟ مگر نگفتیم امروز کسی حق کار کردن ندارد؟ هرچه چوب داری، هرچه هیزم داری بده تا ببریم.
هیزم و چوب برای چه میخواهید؟ هنوز که روز است، نیازی به گرما و نیاز به پخت غذا نیست.
ای مرد، به تو چه، ساکت باش، آنچه که میگویم رو انجام بده. ای پسر جان، برو و هرچه هیزم در انبار دارید بردار بیار.
پدر، هیزم بیارم؟
من دارم به تو دستور میدهم. تو به پدرت میگویی تا این نخلستان را به آتش نکشیده ایم؟ سری برو و هرچه هیزم داری بیاور.
برو پسرم، برو، اینها رحم و مروت ندارن. برو.
رحم و مروت؟ آری، نمیدانی در مدینه چه خبر است. امروز نه روز رحم است و نه روز مروت، امروز روز انتقام است.
بچه ها، چند ساعتی گذشت، شهر مدینه حسابی شلوغ شده بود، اما یکی از کوچه ها شلوغ‌تر از همه کوچه ها بود. کوچه‌ای بود که نزدیک مسجد بود. بله، درسته، نزدیکی های خونه حضرت علی علیه السلام حسابی شلوغ شده بود. تعداد زیادی مرد و تعداد زیادی آدم هایی که هیچکی اونها رو نمیشناخت دور تا دور کوچه رو محاصره کرده بودن. چوب های فراوانی رو به دور خونه ریخته بودن. همه جا فریاد و داد میومد.
بیایید بیرون، بیایید بیرون، دیگر باید بیایید بیرون،
ما اینجا روزی است که باید انتقام گرفت. آری،
بله، عده زیادی پشت درب خونه حضرت علی علیه السلام ایستاده بودند و مدام سر صدا می‌کردند و فریاد می‌زدند. اهالی محل و کوچه حسابی ترسیده بودند. اونا تو چند روز گذشته همه جور بلایی به سر مردم مدینه آورده بودند. پیرمرد کشاورز و پسرش داشتن از مزرعه برمیگشتن که ناگهان خستگی دارم میمیرم. پدر، آنجا را ببین، کوچه را قرق کردند و محاصره، نمیشود از این کوچه عبور کرد. چرا آنجا اینقدر شلوغ است؟ این همان مردی است که از ما هیزم گرفت. او اینجا چه کار میکند؟ یعنی چه؟ چرا آنها نیزه و شمشیر به دستند؟
پسر جان، خودت را به خطر نینداز، بیا پشت دیوار پنهان شو، از همین دور باید ماجرا را ببینیم.
پدر، خانه ما توی همان کوچه است. یعنی چه؟ یعنی کجا برویم؟
هیچی نگو، خودت را پنهان کن. حالا چند ساعتی که بگذرد میتوانیم به منزل بازگردیم. چیزی نیست، نگران نباش، به خانه ما کاری ندارند.
به خانه ما کاری ندارند؟ به خانه چه کسی کار دارن؟ آنجا محله ماست، نمی شود که.
هیچ مگوی، مگر از جانت سیر شدی؟ فقط دندان بر روی جگر بگذار و ساکت باش. کارشان که تمام بشود از اینجا می روند.
پدر جان، آخه اونا چه کاری دارند که توی محله ما قرق کردن؟ اصلا این همه هیزم، این همه شمشیر، این همه سرباز و قدارکش و قلدر چه می شود؟
تو چرا اینقدر خنگی پسر جان؟ نمی فهمی بعد از شهادت پیامبر چه اتفاقی افتاده است؟ آنان در سقیفه جمع شدند و تصمیم گرفتند علی را کنار بزنند.
پدر، مگر می شود؟ ما در قدیر خم بودیم، بعد از دعوت پیامبر ما راهی حج شدیم و بعد از آن هم قدیر. پیامبر حضرت علی علیه السلام را به عنوان جانشین خود معرفی کرد.
فکر کردی من نمیدانم؟ خود من هم در آن سفر بودم، شاهد ماجرا بودم. نمیخواد به من یادآور شوی؟
آخر پدر، شما طوری صحبت میکنید انگار نه انگار که حضرت علی علیه السلام در قدیر خم به عنوان جانشین معرفی شده است. خود شما هم که آنجا بودید، خواهرم سمیه و مادرم هم آنجا بودند، همه ما با هم به آن سفر رفتیم.
پسر جان، بیادبی نکن، میگویم به یاد دارم. هرچه میگویم خودت را پشت دیوار پنهان کن، گوش نمی کنی؟ فکر کردی این کارها پهلوانی است؟ تو را هم بگیرن زیر چوب و چماق له می کنن. اینها که رحم ندارن پسر جان، برای قدرت هر کاری می کنن.
پدر، نکند شما هم با آنها هم پیمان شدید؟
زبانت را گاز بگیر، من فقط سکوت کردم، همین.
سکوت؟ شما فقط سکوت کردید؟ شما که قدیر را دیدید، چرا سکوت؟
نمی فهمی؟ چند بار گفتم خوب است که جانم را بگیرند و تو یتیم شوی، بی پدر شوی، مادرت بی همسر و خواهرت یتیم. مرد حسابی، خوب است که آدم یک جور عقل هم داشته باشد. اینها که رحم ندارند، فقط لازم است الکی بگویی آری شما خلیفه خدایید.
پدر، خدا به قلب ما آگاه است، باید الان از علی علیه السلام حمایت کنیم. اگر آنها بخواهند به خانه حمله کنند که نمیتوان اینجا ایستاد.
نمیشود اینجا ایستاد؟ آری میشود ایستاد، خوب هم میشود ایستاد. میدانی اگر ما به عنوان حامی علی به درب خانه برویم و مقابل آنها بایستیم چه میشود؟ زیر دست و پای آنها له میشویم. ببین آنها را، حتی یک نفر از آنها نیست که مسلح نباشد. یعنی آنها آمدن تا هر طور شده امروز بیعت بگیرند. این را بفهم.
من که نمیفهمم پدر، آخر چه میگویید؟ اگر مردم مدینه متحد شوند و همدل، میتوانند جلوی این 40-50 مرد را بگیرند. آخر نمیشود که همه زیر عهد و پیمانشان بزنند. یعنی همه قدیر را فراموش کردند؟
حتی اگر فراموش نکرده باشند، خود را به فراموشی زدن.
پدر، نمیخواهم ناراحت شوید، ولی خودتان هم شبیه همین مردم هستید.
ساکت باش بچه بی آدم، با پدرت این گونه حرف میزنی؟ این که نگرانم تا جانم در خطر نباشد، تا شما بیوه و یتیم نباشید، کاری زشت. خدا نیتم را میداند. خدایا، خود آگاهی که قلبم به این اتفاق راضی نیست. بلا با پیامبر و علی بیعت کردم، ولی میبینی که جلو بروم کشته میشوم.
کشته میشویم؟ کشته شویم بهتر از این خفت و ننگیست که به دامن ماست. بودیم و پیامبر را دیدیم، با او عهد بستیم، و حالا؟
حالا چه؟ همین که میگویم، باید همینجا بایستی، مثل بقیه مردم مدینه زبان به دندان بگیر و هیچ مگو، تا جان سالم به در ببری. همینجا بایست. ای مردم، شما میدانید و آگاهید که برای چندمین بار است که به درب خانه علی آمده ایم. او باید امروز هر طور شده بیعت کند. این چوب ها که دور تا دور خانه اوست، برای آن است که او بیرون بیاید، و اگر بیرون نیاید، خانه را با اهلش با آتش میکشم.
این که نمی شود. می خواهی خانه را با آتش بکشی؟ دختر پیامبر و نوه های او در خانه اند. ما فقط با علی کار داریم.
ساکت باش، تو یک سرباز بیش نیستی. آنچه می گویم عمل کن. خانه را به آتش می کشم، حتی اگر فاطمه در آن خانه است. امروز روز بیعت است، امروز روز انتقام است.
قربان، شما چه می گویید؟ یعنی می گویید چوبها را آتش بزنیم؟
ابتدا در می زنیم. اگر درب را باز نکردند و علی بیرون نیامد، آنگاه ما داخل خانه می شویم.
هرچه شما بگویید قربان. چوبها را بگذارید، چوبها را بگذارید. آری آری، آتشدان را بیاور. اگر مولای ما، آقای ما، پسر خطاب بگوید، چوبها را به آتش می کشیم. آی اهالی خانه، بیرون بیایید ها، بلا به آتش می کشیم خانه را.
تو نمیخواهد چیزی بگویی. همه ساکت باشند. خودم اینجا هستم و فریاد کنان آنان را به بیعت دعوت میکنم. ای علی، بیا بیرون و بیعت کن. دیگر زمان به انتها رسیده است. نمیشود بیش از این در خانه بمانی.
بچه ها، جلوی درب خونه حضرت علی علیه السلام خیلی شلوغ شده بود. همه منتظر بودند تا اون آدم بدجنس دستور بده تا اونها بتونن به خونه حمله کنن. اما اون برای اولین بار دست به کاری زد که پیش از اون دیده نشده بود.
آنگاه که گفتم خانه را به آتش میکشید، آن آتشدان را به من بده. علی، خودت نخواستی و بیرون نیامدی. حال خانه را با اهلش به آتش میکشم تا متوجه باشی کسی که با خلیفه خدا در بیفتد به آتش کشیده می شود. خب بروید کنار. این آتش را به من بده. آن طرف در را خودتان روشن کنید. این خانه باید به آتش کشیده شود.
بچه ها، در اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها پشت درب خانه اومد. حضرت زهرا سلام الله علیها قصد داشتند با این کارشون اون آدمهای بدجنس رو از این تصمیمی که گرفتند منصرف کنند. آخه ایشون دختر پیامبر بودند، مگه میشه اینقدر زود فراموش کنند قدیر رو و پیامبر رو و علی علیه السلام رو به عنوان جانشین؟ اما اونها اینقدر بدجنس بودند و شیطون گوشهای اونها رو گرفته بود و انگاری که هیچ صدایی شنیده نمیشد. دقایقی بعد آتش زمانه کشید، در آتش گرفت، همه فریاد می زدند، همه هروله می کردند، همه سعی می کردند کاری کنند تا داخل خونه و اهالی اون بترسند. اما حضرت زهرا سلام الله علیها برای دفاع از امامشون ایستادند و درب رو با دست محکم گرفتند.
درب خانه را باز کنید و الا کاری میکنم که در تاریخ یادگار بماند. حالا باید لگدی به درب بزنم و درب نیم سوخته را باز کنم.
اینجا بود که اون آدم بدجنس با لگد به درب زد، دری که از حرارت نیم سوخته بود و حالا قسمتی از اون سوخته بود. درب خانه به حضرت زهرا سلام الله علیها با شدت اونقدر شدید که حضرت زهرا سلام الله علیها پشت در
بیایید داخل، حالا وقت آن است که برویم و علی را برای بیعت بیرون بکشیم. اینجا وقتی است که دیگر بیتوانم انتقامم را بگیرم. ای مردان، تناب بیاورید و دور دستان علی بیاندازید. او را باید به مسجد ببریم تا از او بیعت بگیریم.
اهالی خونه همه نگران بودند. فزه، کسی که کمک کار حضرت زهرا سلام الله علیها بود، سری خودش رو به ایشون رسوند، اما حضرت زهرا خیلی آسیب دیده بودند و حسابی به پهلوشون فشار اومده بود. حتی دستشون اون زمان که بین در قرار گرفته بود تا اجازه ورود به اون آدمهای بدجنس رو ندن، مورد اذیت و شلاق قرار گرفت. اون انسان های از خدا بی خبر هرچه بغض و ناراحتی داشتند اونجا خالی کردند. دقایقی بعد به زور حضرت علی علیه السلام را از خونه بیرون کشیدند. حضرت زهرا سلام الله علیها با اون حالشون و با اون زخمی که برداشته بودند برای دفاع از امامشون یعنی حضرت علی علیه السلام دوباره تلاش کردند، اما اونها 40 مرد بودند. اونها حضرت علی علیه السلام رو محکم به سمت مسجد می کشیدند. رفتن همه مدینه ساکت بود جز اون کوچه. پدر ایشون علی علیه السلام هم که دارن بیمرنشون مسجد، نمی خواهی کاری بکنین؟ آخه یه اعتراضی، یه سر و صدایی.
پسر جان هیچ مگوی، تا به حال سکوت کردی. بگذار آنها بگذرند. خودت را پنهان کن، گویی آنها را نمیبینی. به آنها پشت کن، اگر با آنها مخالفت کنیم کشته میشویم. ندیدی با زهرا دختر پیامبر چه کردند؟ بیا خودت را پنهان کن، او علی است، او یاور پیامبر است. چگونه او را به مسجد میبرند؟ خدایا مرا ببخش.
و بچه ها حضرت علی علیه السلام رو به مسجد بردند و اونجا حضرت زهرا سلام الله علیها با اون تن ضعیف و آسیب دیده برای دفاع از امامشون آمدند. اما اون آدم های بدجنس انگار نه انگار که او یاور و یار پیامبر است، او وصی و جانشین پیامبر است، به او ظلم کردند. و امروز روزیه که بعد از گذشت چند ماه از اون حادثه شهادت حضرت زهرا رو شاهدی، شبی که حضرت علی علیه السلام خودشون به تنهایی حضرت زهرا سلام الله علیها رو غسل دادند و برای دفن کردند به همراه فرزندانشون ایشون رو بدرقه کردند. شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها شب مظلومیت ها و تنهایی ها و غربت هاست، شبی که امام حسن و امام حسین علیهم السلام تنها و غریب در گوشه از خونه و دارن گریه می کنند، شبیه که حضرت زینب و ام کلثوم تنها گریه می کنند، و شبیه که حضرت علی علیه السلام دیگر فاطمی زهرا رو ندارند و تنها و غریبند. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، آجرک الله یا صاحب السلام.
قرون چشم من چه بی امون میاد، بری بهار میره بری خزون میاد، صدای گریه حسینمون میاد، دلم خوشه ببودنت، دلم خوشه کنارمی، دلم خوشه تو اوج قربتم تو تنهایارمی، نمیتونم تو فکرمم مصیبتا تو ول کنم، شاید زبون شکمم کنه Yeah.